جناب دکتر افتخاری، اگر مایل باشید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان است.
بله حتما.
آقای دکتر، شما یک سوال مثلی که خودتون داشتید میشه اونو در آغاز مطرح بفرمایید تا بپردازیم به سوال های شنوندگان؟
بله، دوست دانشمندی سوالی کرده بودن با توضیحاتی که تا حدودی جواب سوال هست، منتها در اصل سوالشون بحث کل اختلال شخصیت رو تکمیل میکرد، ولی سوالی داره که من حتما پاسخ میدم که برای من میل زده بودن از اروپا و نه از داخل ایران، و گفته بودن که دو تا تئوری پاسخ میده اختلال، سعی میکنه توضیح بده اختلال شخصیت رو، اساسا تئوری محیط زیست و تئوری ژن ها، که ما اگه یادتون باشه در بخش فیزیولوژی آسیب شناسی اشاره کردیم ما به قرارات.
بله.
به هر ترتیب مجموعه عوامل درگیر در تکوین شخصیت همانا محیط هست و ژن ها در یک فرآیند پیچیده که اینها در یک تداخل بسیار هارمونیک و سازگار با هم دیگه یک کمپلکس بسیار شگفت انگیز روح و روان و رفتار رو به وجود میارن.
بله.
نکته که در این رابطه مطرح اینه که خب اساسا این دو نظریه طرفداران خاص خودشون را دارن، بسیاری به این که شما با کدام مکتب به عنوان روانپزشک با کدام مکتب وابستگی دارید. اگر که اینجوری باشه امیدوارم هیچ روانپزشکی وابستگی به هیچ مکتبی پیدا نکنه، بلکه مشکل مریض رو در طرز کارش قرار بده و در مرکز توجه و با حرکت و با مبدع گرفتن مشکل مریض و با حرکت از مشکل مریض در جستجوی درمان باشه، نه اینکه اثبات نظریه های از پیش تعیین شده خودش. تو اون روز دیگه روزی است که میباید این فرد به نظر من کارش رو تموم کنه و نکن. اساسا دو تا تئوری نیچر به اصطلاح هست، نیچر تئوری طبیعی و تئوری به هر حال محیطی. تئوری طبیعی میگه که ژن ها هستند که اینها مزاج ما رو و رفتار ما رو تعیین میکنن. طرفداران محیط زیست یا عوامل بیرونی میشه یا شرط ها میگن که نه، زیر ساخت های ژنتیکی خیلی مهمه و طبیعتا و فیزیولوژی انسان در واقع باید باشه که بشود تکاملی و توسعه‌ای باشه، منتها اگر که شرایط بیرونی فراهم نباشه هیچ اتفاقی نمیسته، نه کاراکتر شخصی نرمال شکل میگیره و نه حتی اختلالی ایجاد میشه. اگر که اختلالی ایجاد میشه به خاطر اونی که عوامل بیرونی این اختلال رو ایجاد میکنن، که حالا این دو تا مکتب هر کدومشون تا حدودی حق دارن، یه سری جام اشتباه میکنن. طرفداران محیط طرفداران ژن ژنتیک و فیزیولوژی و عوامل طبیعی اشتباه رو دارن میکنن که دوچار نوعی دترمینیسم و جبریت میشن، همونجور که فروید و مارکس شد و اریک فروم نقد کردین و کارل راجرز نقد کردین، رو که شما با جبری قرار دادن سرنوشت انسان و وارد کردن انسان در یک دالان یا یک تونل مجبورش میکنید که یا از این ور تونل بره از اون طرفش، بالاخره راهی براش باقی نمیشه، شما عنصر گزینش و آزادی رو از انسان میگیرید. در نگاه بیولوژیکی متأسفانه این خوابیده، هرچند که بیولوژیست ها اینو نمیگن، اینو بلند فریاد میزنن که ما انسان رو میخوایم در یک جبر کور محصورش کنیم، اما من میگم اینجوری، اگر قرار باشه که ژن ها پیشا پیش که شکل گرفته، کودک هم پیش تأثیری هیچ گونه دخالت نمیتونه در شکل فیزیولوژی خودش که داشت باشه، پس به نظر میاد که ما دزد و آدم کش و یا اینکه فرشته و اینها به دنیا میاییم پیشا پیش به خاطر ژن ها، اینه که این تئوری نمیتونه جدی باشه. ولو این که بالاخره یک سری رفتارهای خاص، مثلا یه شیوه راه رفتن خاص، تون صدا، نمیدونم که یه چیزهایی که خب اوتوماتیک هست و اینها ارتباطی هم یعنی مغزم کاری هم روش نمیتونه بکنه، من قسمت خود مختارین و هدایت میده، خب این ژنتیکی است، اما این نیست که رفتار ما رو تشکیل میده، که یعنی اگر ما پیچیدگی رفتار انسان رو تقلیل بدیم به رفتار اوتوماتیکش، خب یک خطای علمی انجام دادیم. در ارتباط با محیط زیستی هم همینطوری، یعنی اونایی که عوامل بیرونی رو شر قرار میدن و پایه قرار میدن، چرا اشکال به اینها وارد هست؟ اینه که اینا خب بخشی از حرفشون حقه و حق میگرد، اول بخش حضرت حرف رو ما بررسی کنیم. حضرت این تئوری در اینجا هست که خب عوامل بیرونی اگه نباشه هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا شما یک کودک رو با همه استعداد مفروضی که میتونه داشته باشه بذارید در بیابون، این بچه حرف زدن رو یاد میگیره، به هیچ عنوان هیچ زبان رو این بچه یاد میگیره، چون بالاخره اون دوران تمرینی که بابا و مامان اینو بغل میکنن بالا پایین میندازن و میگن بگو بابا و بگو ماما و از این داستانا، خب این طور سر تهی نکرده، این توان یادگیری زبان رو که البته ژنتیکی در وجود داره به وجود نمیاد. بنابراین محیط زیستی اینجا خب یه توان دارن در شغل، این یه حقه. اما اگر که پایه های ژنتیکی یادگیری زبان نباشه و ساختمان و واحد مشخصی در مغز نباشه که این زبان رو تکمیل کنه و به صدا وجود بیاد توش، خب شما هر چقدر میخوای شما یه بچه حیوانی رو بگیری، شما هر چقدر میخوای باش فارسی حرف بزنی، اون زبان یاد نخواهد گرفتی بچه هر حیوانی کاری میشه فرض. اینه که چی؟ اون بحثش شرط و مبدا پیش بیاد، شما اگه تخم مرغ رو در نمیدونم درجه 40 و 20 روز بذاری بلکه جوجه میشه، اما یه چیز دیگه بذارید در نمیاد. معناش اینه که بالاخره عوامل بیرونی هست و عوامل درونی هست، منتها هر دوی این تئوری رو اگه شما ادغام کنید که ما باید بکنیم این کار رو یک سنتز بکنیم از هر دوی اینها، اون وقت میشیم احتمالا کلیت بشر رو توضیحیم که بشر مخلوطیست از طبیعتا ساختارهای ژنتیکیش و تأثیری که عوامل محیطی روش میذاره تا این تأثیر عوامل محیطی که بر محور زمان طبیعتا باید قرار بگیره، در بستر زمانه که میتونه پاسخ بگیره، این فرصت رو برای انسان فراهم میده تا استعدادها و قابلیتهای درونیش رو مادی کنه، عینی کنه و اینها رو به عرصه عمل در بیاره. اون وقت حالا ما به احتمال زیاد حق مطلب رو ادا کنیم. منتها باز من میگم حتی با پذیرش هر دو تئوری و سنتزشون باز ما قطعا مجهولهای دیگری رو داریم که نباید تا جستجو و پیدا کردنشون بیکار بمونیم، بلکه باز ما این جستجو رو و این مکاشفه رو ادامه بدیم تا زمانی که نقشه دقیقی از رفتار انسان و علتهاش پیدا میکنیم. اینه که هر دو تئوری ضعفهای خودشون دارن، هر کدوم بخشی از حقیقت رو بیان میکنن، ولی سنتز هر دو رو میشه به عنوان یک تئوری کلی اون وقت پذیرفت. بنابراین در توضیح اختلال شخصیت ها من به هیچ کدوم از اینا به عنوان مرجع مراجعه نخواهم کرد در ادامه، بلکه آخرین داده های علمی رو، چون اینها تئوری های کهنه شده هم الان هستن، این سطحی آپدیت نیستن. این که ما الان دیگه اساسا علم روانپزشکی به سمت یک اینتگراتیو به اصطلاح چیز میره، نگاه اتفاقی و ترکیبی در برخورد با مسئله آسیب شناسی.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. خانم میترا از تهران بعد از ابراز محبت و لطف به شما و رادیو نوشتن که گوش دادن به رادیو گاهی مشکل و باید فیلتر شکن داشت، اما من مسئله رو اینطور حل کردم که از یکی از دوستان در خارج به صورت فایل MP3 برای من میل میکنن یا ارسال میکنن که خب قدری وقت ایشون رو میگیره. من میخواستم با توجه به بحثی که در چند هفته گذشته داشتید سوالی بپرسم. یک، تا چه اندازه طلاقها و اصولا درگیریهای خانوادگی در ایجاد این بیماری در جوانان دخالت دارد؟ دو، چگونه میشود فهمید که یک جوان در حال مبتلا شدن به بوردرلاین یا بی‌ثباتی روحی است؟ بسیار ممنون. در ضمن دکتر یک نکته هم این که واقعا نشون میده که جامعه تا چه حدی در انتقال اخبار و اطلاعات در سانسور قرار داره.
بله بله، متاسفانه و در این حال جای خوشحالی داره که دوستان ما اینقدر توجه دارن به برنامه که حالا متحمل این زحمت ها میشن. طبیعتا کار صحیحی هم هست، این به هر حال موانعی رو که بیهوده استبداد میخواد فراهم کنه رو مردم در هم خواهند شکست و ازش عبور خواهند کرد، ولو به قیمت گذاشتن انرژی بیشتر. کاش همه انرژی ها صرف این بشه که ما پرده از مشکلات رفتاری برداریم و بالاخره نگاهی از درون به خودمون بکنیم که پاسخگوی بسیاری از مشکلات تاریخی ما هم هست. باید ستایش کرد پشت کار این دو شنونده عزیز رو و ما امیدواریم که فیلتر شکن های زیادی هستن در این حال توجه بدم ایشون رو که میشه استفاده کرد، میشه خیلی جاها سیستم رو دو روز در اینا.
بله
یک برنامه هست در این برنامه چت پروگرام به اصطلاح پانفکت که در اونجا ماهی یک بار این برنامه هست. من متاسفانه نمیدونم ماهی یک بار کدام روز هست، معمولا روزهای یک شنبه یک بار در ماه هست که مهندسین کامپیوتر از اروپا به خصوص از سوئد، بچه ایرانی در سوئد اینها این برنامه رو اداره میکنن و تمام سوالات پیچیده کامپیوتری پاسخ میدن. آخرین برنامه ای که من تصادفا موفق شدم بخشش رو گوش بدم، این دوستان نشون میدن که چگونه میشه سیستم ایران رو دور زد حتی بدون فیلتر شکن. اینه که من توجه دوست عزیزمون رو ارجاع میدم به این، جلب میکنم به این برنامه مهندسین کامپیوتر کمک میکنن برای شکستن تورهای استبداد.
خلاص
برگردیم به سوالشون و اون این که سوال کرده بودن که آیا جدایی ها در ایجاد اختلال شخصیت بوردرلاین تاثیر یا نه. من میتونم اینجوری بگم که جدایی ها در خانواده ها بخصوص اگه زمانی این جدایی ها اتفاق بیفته که بچه ها کوچیک هستن، در سنینی هستن که دارن دوران تبادل عاطفی رو تمرین میکنن، دوران استقلال از مادر رو تجربه میکنن و میخوان ببینن که جهان بدون مادر چگونه است و بعد حالا بعد از اینکه استقلال شخصیتی پیدا کردن و استقلال فردی و عنوان یک فرد مستقل با مادر تنظیم رابطه بکنن، اگر که جدایی در این دوران حساس و سرنوشت ساز و شخصیت ساز اتفاق بیفته به مراتب ساز و خطرناک‌تره، یا میشود گفت به مراتب تاثیرگذارتر متاسفانه و میتونه انواع اختلال های ایجاد کنه. وقتی که لازم نیست الزاما اختلال بردن، بلکه میتونه نارسیسیسم، میتونه سایکوپاتی و بسیاری اختلالات دیگه ایجاد کنه، کم رویه های بیمارگونه، ترس از جمع و بسیاری گرفتاری های دیگه. و اگر که در سنین نوجوانی ساقسته آسان‌تر نیست، اما شاید که خطرش کمتر، منتها باز اونجا یادگارهای منفی به جا میذاره. اونجا بالاخره میدونید که نوجوان ها در سنینی هستن که اونها هم یک پروسه استقلال به گونه دیگه حاله دارن تمرین کنند، استقلال از کل خانواده و بالاخره این که خودشون ماجراجویی بکنن، جهان رو خودشون تجربه بکنن و خب زمین بخورن، بلند شن و یاد بگیرن. اگر در اون دورانی که اینها خیلی شدید و دقیق و از نزدیک احتیاج به مربیگری دارن و احتیاج به حضور مستمر پدر مادر دارن تا بتونن تصدیق کنن کار انجام شده رو و بتونن که پاسخ بگن برای سوالاتشون، اگر اونجا هم پدر مادر جدا بشن باز خلای خودش رو ایجاد بکنه. اما من اینو به شما بگم، حتی در سنین بالای 20 سالگی، حتی در زمانی که بچه ها از خانواده جدا شدن ازدواج کردن، باز جدایی پدر مادر هیچ وقت مطلوب فرزندان نیست، یعنی همواره بالاخره گسست عاطفی ایجاد میکنه، یک بحران عاطفی ایجاد میکنه، بالاخره یک بحران در خانواده ایجاد میکنه. اینی که جدایی ها هیچ وقت مطلوب و دلخواه و چیزی سنت که در جستجوی اونها باشه و خلاصه چیزهای مطلوبی نیستن، اما در این دو مرحله از زندگی بعد کودک و یا نوجوان خیلی مهم هستند. یکی در دوران بین 0 تا 3 سالگی و بعدش در مرحله نوجوانی. البته در همه این دوران تا 18 سالگی و از کلم حتی در دوران بلوغ هم تاثیرات خودش رو داره. قسمت دوم سوالشون این بود که من یادم رفت، قسمت دوم سوال متاسفانه یادش نکم، سوال دومشون چی بود؟
چگونه میشه فهمید که یک جوان در حال مبتلا شدن به بوردرلاین است؟
بله، برای اینکه فقط شک بکنیم و بعد نه هیچ کار دیگه و نه حتی به صورت صحبتی بکنیم در صورت بوردرلاین با هیچ جوانی بعد نیست، اینو بدونیم چرخش های عاطفی سریع خیلی مهمه. روی آوردن به مواد مخدر یک علام چرا قرمز خیلی بزرگه، در این حال حالا میتونه سایکوپاتی هم باشه، برحال این مهمه که نشوندن اختلال شخصیت. آسیب هایی که به خودشون میزنن، مثلا به زخم کردن دست و پا برای اینکه اون استراب رو از بین ببرن، دوزنجی های بی مورد. اما مهمتر از همه این مسئله که اگر شما ببینید یک جوانی امروز شما رو به عنوان بهترین آدم دنیا میبینه، اما فردا شما هیچ گونه ارزشی نداری، بی اون که این رنجشش پایه و مایه مشخصی داشته باشه، میتونید شک کنید به بوردرلاین. یعنی توجه فرمایید که شما میتونید با دوستتون اختلاف پیدا کنید، قهرم بشید، باشید با همین دو هفته هم حرف نزنید، اما بعد دو هفته بالاخره روبوسی میکنید و همدیگه رو بغل میکنید و نهایتا مسئله حل میشه. این یک رابطه نرمال و طبیعی است که درش اختلاف هست، اما دوستی ها و آشتی ها هم هست. اما اگر شما متوجه شید که یکی از دوستانتون یا خواهر برادرتون با یک انتقاد کوچیکی که بهشون کرد یا برادر یک اختلاف خیلی کوچیک به راحت قابل مدیریت هست، شما اساسا زیر گرفته میشید و یا از خلاص لیست سفید بیرون میاد وارد لیست سیاه میشید و شما به عنوان بدترین آدم دنیا درجه بندی میشید، مطمئن باشید که این یکی از اون علائم شاخص بوردرلاین هست. منتها باز باید ببینید این حال این رفتار، این خیلی مهمه تو همه اختلال شخصیت ها، این رفتار میباید حداقل چند ماهی ثابت ادامه داشته باشه. یعنی این ماکسیموم های عاطفی، ماکسیموم های عاطفی در یک منحنی اگه در نظر بگیرید، این اوج ها و فرود ها، فراز ها و فرود ها، اینها باید مرتبا تقریبا هر روز ما باید اینو ببینید به مدت مثلا 5 6 ماه. الا فرد میتونه خسته باشه، فردی که شما فکر می‌کنید بردارن در میتونه افسرده حتی باشه، حوصله نداشته باشه به خاطر افسردگیش و خیلی زود رنج پرخاشگر باشه، برخورد خیلی سطحی باشه، بی حوصله باشه به شده، اینا همش میتونه علائم افسردگی باشه. اینی که همواره شما توجه داشته باشه که تشخیص های اضطراری وجود داره که گمراه کننده است و در نتیجه شما همیشه میباید برای اینکه تعیین تکلیف قطعی بشید به متخصص مراجعه بکنید. اما بعد این سال علائمش علائم داشته باشید، برای اینکه اگر یه وقتی شکی دارید یا این ترس هست در شما که فرد مشخص میتونید اختلال داشته باشه بدونید. من توجه شما رو جلب میکنم به برنامه های رادیو که ما بحث نارسیسیزم رو داشتیم، بحث بوردرلاین و الان اختلال شخصیت رو ادامه میدیم. ما سعی میکنیم که اینها رو خیلی مفصل توضیح بدیم و همواره برمیگردیم و مقایسه میکنیم با هم دیگه که شما بتونید تا حدودی هم از هم تفکیک کنید اینها رو.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. آقای مجید از نروژ و از اسلو با ابراز محبت به شما و رادیو و با تأکید درود گرم بنده را خدمت آقای دکتر افتخاری برسانید، نوشتن که بنده سوالی داشتم در ارتباط بحث بوردرلاین در برنامه های رفتارشناسی. من به عنوان مددکار اجتماعی کار میکنم و با جوانان مخصوصا جوانان مهاجر خیلی برخورد میکنم. یک، کدام بیماری روحی شبیه بوردرلاین یا همزمان با آن بروز میکنه؟ دو، آیا مصرف مواد مخدر میتونه باعث بروز این بیماری در جوانان یا بزرگسالان مهاجر باشه؟
بله، با درود متقابل به ایشون و با تشکر از این که و اظهار محبتاشون و توجهشون به برنامه، واقعیت اینه که در همزمانی بیماری های دیگه با بوردرلاین همه تشخیص اضطراری بوردرلاین رو من نظرشون جلب میکنم به برنامه مربوط به بوردرلاین که ما مطرح کردیم میتونه وجود داشته. مثلا اضطراب های سخت و اضطراب های عمومی میتونه همزمان وجود داشته باشه با بیماری بوردرلاین، میتونه عوضی گرفته بشه. افسردگی های خفیف، PTSD به عنوان یکی از موارد که هم میتونه علت بوردرلاین رو به وجود بیاره، همیتونه بدتر کنه بوردرلاین رو اگه همزمان با بوردرلاین انجام بگیره. فرض بفرمایید که اینو عرض کنده برنامه خود بوردرلاین، یک فرد این اختلال شخصیت رو داره یا این مشکل رو گرفتاری داره، بعد این میره زندان عامل یک تراما هست، یک آسیب خیلی سخت هست، همزمان به کسی که اصلا آسیب پذیری وحشتناکی خودش داره از قبل، آسیب پذیری خیلی زیادی داره، یک آسیب غیر معقول غیر انسانی هم بهش تحمیل میشه. خب طبیعیه که این فرد به شدت در هم میزه که در اون صورت هم PTSD داره هم بوردرلاین. ولی در این حال به این ترتیب میبینید که بوردرلاین هم میتونه PTSD میتونه بوردرلاین رو ایجاد کنه، بخشن از بعضی از سیمتوماشون رو تماما بدتر کنه و یا همزمان داشت باشه. و بالاخره این که شباهت زیادی هست بین نارسیسیسم بوردرلاین، شباهت زیادی هست بین افراد اختلال شخصیت وابسته که ما هنوز واردش نشدیم، من توضیح بیشتری نمیدم، بعدا واردش میشه. در ارتباط با رابطه مواد مخدر و بوردرلاین کار علمی شده، یعنی سوال شما خیلی دقیقه و اون این که کارهای آماری توش، پرسش آماری که پرسه، یعنی اون کوانتیتاتیو استادیز به اصطلاح انجام، مطالعات پژوهش های علمی کمی و نه کیفی. میدونید که پژوهش علمی در کلی ترین دستبند یا بر اساس پرسش نامه هستند یا مصاحبه ها. پرسش نامه ها رو میگن در واقع کمی و بخیر تحقیقات کیفی اونجاست که شما از یک جمعیت کمتری حرکت میکنید، منتها سوال های خیلی و مصاحبه خیلی عمیق دارید. مطالعات کمی یا کوانتیتاتیو نشون داده که رابطه مستقیمی هست بین ابتلا به بوردرلاین در سنین بالاتر، مثلا بالای 20 سالگی، و مصرف مواد مخدر در نوجوانی. منتها اینکه عیناً این اشکال منجر میشه به بوردرلاین، نه، این ما این معادله رو اینجوری ساده ندیم رو ارتباطش رو. یک معادله خطی که شما به ایگرگ هر عددی رو بدید ایکس هم، یا به ایکس هر عددی ایگرگ ما به اضافه پیدا میکنه، اینجوری نیست متاسفانه، بلکه فقط زیاد دیده شده. مثلا فرض کنید در 5000 مریض بوردرلاین که تحقیق شده، دیدن که در 90%شون استفاده از مواد مخدر در سنین نوجوانی بوده. منتها در این حال در اکثریت اینا هم دیده شده که مثلا تجاوزهای جنسی بوده. ببین اگر که بخصوص دختره که بیشتر این تعداد هست ابتلا به این بیماری رو دارن، معمولا تجاوز در دوران نوجوانی شده به این بچه ها. اینه که به تنهایی توضیح نمیده، اما بالا میبره احتمال ابتلا به این بیماری رو. مصرف مواد مخدر میتونه بالا ببره. منتها توجه داشته باشه که در مصرف مواد مخدر و حتی به ذکر در جوانان مهاجر بیشتر از بومی ها نیست. متاسفانه این تحصیلی است که اروپا سعی میکنه اینو بدجوری تابلو کنه و اینو بدجوری هم تبلیغ میکنه که شما گویی که جوانان مهاجر اصلا کیفیت روحی دیگه ای دارن، اینکه انسان های درجه دوی هستن که احتیاج به تعمیر دارن به لحاظ رفتاری. اصلا اینجوری نیست. یعنی الان من خوب کار میکنم در این زمینه و مریض های دارم، جوان های دارم که از مناطق های کلاس و بسیار بسیار به کلاس اجتماعی بالای سوئد میان، خانواده بسیار ثروتمند، آموزش و تحصیلات بسیار بالا، ولی این اختلال رو دارن. نشون دهنده اینه که روابط اقتصادی توضیح دهنده بیماری نیست، بلکه برمیگرده به اون دینامیزم روابط خانوادگی. و اینجا اون تز سایکودینامیک تقویت میشه که برمیگرده دوران کودکی، که بچه‌ای که مثلا بین یک ماهگی یا نمیدونم تا 3 سالگی زیاد محیطش رو چیز نمی‌کنه، دیگه براش مهم نیست بچه مهاجر است یا بومی. اینه که فقط خواستم با این بخش از سوالتون برخورد کنم که اساسا در مهاجری نیست که این مسئله اینجوریست، بلکه اساسا این پدیده جهانی است و توضیحات خاص خودش هم داره. بدار دار
جانب کسی، اگر فرصتی هم در جلسات بعد شد حتما به این مسئله مهاجرت هم همونطور هم که با هم گفتگویی داشتیم خواهیم پرداخت.
بله
مهاجرت های ناخواسته یا به قول آقای نعمت آزرم پرتاب به بیرون.
بله دقیقا، ببیشه که یکی از شاخه‌های تحقیقی که من سالاست بهش علاقه دارم همین بیماری های ناشی از مهاجرت، هم بیماری های ناشی از مهاجرت به طور عام و هم مشکلات روحی ناشی از مهاجرت و اساسا تأثیر مهاجرت بر مهاجر از زاویه روحی و جسمی چه بهش برخورد کرد. ما سعی می‌کنیم فصلی رو به این اختصاص به این سلسله گفتارهایی رو در ویژه امیدواریم بهش بدیم اختصاص.
حتما، چون بسیار ضروری است. جناب دکتر افتخاری، خانم شقایق از تهران، با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو و همینطور سلام به شما، سلام مخصوص، نوشتن که من تازگی ها با برنامه رادیو آشنا شدم، بیش از همه برنامه رفتارشناسی رو دوست دارم. من 19 سال دارم و برای دانشگاه آماده میشم. معلومات من در روانشناسی بسیار کم است. اول میخواستم بدانم که آیا این برنامه در روزهای خاصی پخش میشه و هر وقت آدم بخواد میتونه گوش بده. و دومی که سوالی دارم، دوست دارم از آقای دکتر افتخاری بپرسم که چرا بیماری بوردرلاین رو به این اسم میخونن، چرا این اسم رو انتخاب کردن. شما در برنامه میگید مرض بی‌ثباتی روحی، اما برای من قابل فهم نیست. میشه لطف بفرمایید و در این مورد توضیح بیشتری بدهید؟ من فقط در اون قسمت اول سوالشون، برنامه روزهای دوشنبه پخش میشه و بازپخشش هم روز سه‌شنبه است و هر وقتم این عزیزان مایل باشن میتونن در آرشیو برن و برنامه اون روز و یا تمام برنامه هایی رو که با آقای دکتر افتخاری داشتیم گوش بدن. بفرمایید دکتر.
بله بسیار عالی و ممنون از توضیح شما. عرض کنم که من با درود فراوان و صمیمانه به دوست عزیزمون از تهران، ما خوشحالیم که بچه های جوان گوش میدن راتی رو و البته امیدواریم همه گروه های سنی ولی بخصوص نسلی که ما امیدواریم لااقل تا اونجایی که به برد و ابعاد این برنامه مربوط بشه مانع بشیم از اینکه پرتاب بشن به جهنم مواد مخدر، پرتاب بشن به بی‌مسئولیتی بی‌تفاوتی که گفته میشه امروز موج میزنه در کشور ما که دلایل خودش رو داره و توضیحات خودش رو. و من خیلی خوشحال هستم از اینکه این دوستان تماس میگیرن و خوشحال اونایی تماس میگیرن که اصلا هیچ دانشی در این رابطه ندارن، چون که اصلا هدف برنامه هم همینه که به شیوه ساده همونجور که خود شنوندگان میبینن و به اصطلاح حتی الامکان قابل فهم این برنامه بتونه تصویری عمومی خیلی ساده و عمومی از وقت رفتارشناسی بده. در ارتباط با مسئله حق با شماست کاملا، من به شما حق میدم که من تعریف خوبی و پرسند کننده خلاصه ندادم از بردن که شما به خصوص راحت بتونید اینو بفهمید، شاید توضیح بیشتری میدادم. ما حالا معیارهاشو گفتیم و تا همه اینا بحث علمی است و بالاخره حدی از دانش پایه رو غلط میکنه. این انتقاد رو من با جان میپذیرم. مشکلی که هست، یعنی توضیحی که میتونم بدم اینه که بوردرلاین اصطلاحش از اینجا به وجود اومد که یک وضعیت روحی بین پسیکوز و نوروز. حالا این توضیح کار شما رو آسان تر نمی کنه، من اصلا توضیح خیلی کوتاه این دو تا ترم رو توضیح. پسیکوز که جنون هست یا به هر حال حالتی است که میتونه به جنون برسه، پسیکوز حالتی است که مریض ارتباطش با واقعیت قطع میشه. این ساده ترین تعریف میشه، یعنی تصویری که بیمار پسیکوز از بیرون داره تصویری است که من و شما داریم، تصویری است که واژگونه و با رنگ های خاص خودش میتونه تاثیر بسیار زیبایی باشه در حالی که واقعیت بیرونی خیلی زشت و برعکس. این پسیکوزه. حالا شما اینو یه دایره بکشید رو کاغذتون هر وقت برنامه گوش دادید، بعد توش بنویسید پسیکوز، بعد یه مقدار فاصله یه دایره دیگه بنویسید هیچ چیز توش ننویسید، دایره سوم رو توش بنویسید نوروز. توی نوروز که استرم قدیمی است، اصطلاح قدیمی است که دیگه استفاده نمیشه، به استراب ها و افسردگی ها سابقا گفته میشه، مثلا در دهه 60 گفته میشد نوروز، در حالی که دیگه الان گفته نمیشه. همون چیزی که خودمون میگیم طرف عصبی است، اصطلاح عصبی بودن طرف، نه منظور عصبانیت بودن بلکه مشکلات عصبی روحی طرف اگه داشت خفیف میگفتن که مشکلات روحی عصبی داره. که در زبان بین پزشکان و روانشناسان گفته میشد نوروز. خب حالا این دایره سوم شد چی؟ شد نوروز. دایره اولمون شد پسیکوز. دایره خالی اون وسط رو توش بنویسید بوردرلاین. اگر اینجوری بنویسید شما بوردرلاین تو وسطی، میبینید که یک وضعیت روحی است که بین نه پسیکوز نه نوروز، یعنی نه افسردگی است نه اسکیزوفرنی. بوردرلاین نه اضطراب عمومی است و نه افسردگی از یک طرف و نه از اون طرف هم پسیکوزه. یه اختلال روحی که بین این دوتا واقع میشه این بوردرلاین. اسم بوردرلاین خود کلمش از اینجا به وجود اومد، گفتن مرز بین، یعنی خط مرزی است بین این دوتا بیماری روحی، افسردگی و اسکیزوفرنی.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر. آقای نیما هم باز با ابراز محبت و لطف به شما و رادیو و سوال فرمودن که یکی از اقوام ما یک دختر 23 ساله هستند، مشکل تغذیه دارند و روانپزشک معالج به ایشان گفته که آنورکسی یا آنورکسیا دارند. ایشان در حال حاضر بستری هستند. با توضیحی که شما از سیمتوم های بیماری دادید به نظرم ایشان بوردرلاین دارند و سوال کردن که آیا تشخیص دکتر معالج میتونه غلط باشه؟ دو، آیا میشه هم آنورکسیا یا و هم بوردرلاین داشت؟ سه، آیا آنورکسی بر اثر بوردرلاین ایجاد میتونه ایجاد بشه؟
بله، سوالش من قسمت مختلفی داشت که من بخشش یاد داشتم. اگه که موردی از قلم استاد شما
حتما
همین که محبت میکنید از اقوی که تکمیل باشه توضیحات ما، من هم متقابل سلام عرض میکنم. بله، مشکل آنورکسیا نروس سابسا اسم کاملش هست، اختلال تغذیه پاتولوژیک یا در واقع بیمارگونه هست که در اونجا مریض با درک علتی که از بدنش داره فکر میکنه که وزن بدنش خیلی بالا رفته، خیلی خیلی چاق هست، و شما وقتی مریض جلو آینه هم که میذارید بهشون میگه که شما به جز پوست و استخون نیستید، قبول نمیکنید، و برای شما اولین بار اگه مریض رو ندیده باشید قابل قبول هم نیست، فکر میکنید مریض خوب دیوانه شده واقعا، که نمیتونه بفهمه این همه لاغری مگه میشه. واقعیت اینه که مریض اینجوری نمیبینه خودش که شما میبینید، و همین خاطر ما مریض رو این مریض خوشبختانه نادر هستن، مثل خود بوردرلاین خیلی کم هستن،
بله
کمتر از 1% جمعیت معمول و نرمال جامعه مبتلا میشه، ولی اینا رو ما وزن میکنیم وقتی با ترازوی دیجیتال و الکترونیکی نشون میدیم که شما آقا جون 32 کیلو وزن داری، باید 65 کیلو وزن میبود، باز مریض میگه نه من خیلی وزنم زیاده، من اگه غذا بخورم میمیرم. خب اینه که تصویر غلطیه که اینها از جسم خودشون دارن، از ابعاد جسم خودشون دارن. عامل اصلی یک اختلال شخصیت هست، اختلال پاتولوژیک هست. آنورکسی میتونه بخشی از بوردرلاین باشه، آنورکسی میتونه مقدمه ورود به بوردرلاین باشه، و آنورکسی میتونه بیماری موازی بوردرلاین باشه، یعنی همزمانی دو تا مریضی رو شما میتونید داشته باشید، هم بوردرلاین هم آنورکسی، یا آنورکسی مقدمه بوردرلاین یا آنورکسی نتیجه بوردرلاین. بنابراین اینجوری کنیم دوباره این سیستم دایره ها رو، شما یه دایره بکشید توش میسید بوردرلاین، یه دایره قبلش بنویسید آنورکسی، و یه دایره بعدش میسید آنورکسی بوردرلاین. میبینید که آنورکسی میتونه ایجاد شده باشه بر اثر اون بعد بوردرلاین، که البته نمیتونه علت اولیه بوردرلاین باشه، یعنی مریضی که، یعنی اگه مریض به خاطر آنورکسی و وزن پایینش اولین بار سر و کارش به روان پزشکی میفته، این معناش این نیست که الزاما آنورکسی حالا مثلا مبتلا شده میشه بوردرلاین. اگر این مریض آنورکسی بیاد بیمار مثلا بستری بشه بعد یه روان پزشک متوجه بشه خب معیارهای بوردرلاین داره، معناش این نیست که از آنورکسی به بوردرلاین رسیده، بلکه معناش اینه که خانواده محیط اطرافش با اختلالات بوردرلاینیش سازش کردن، یا بالاخره نمیدونستن چه کار کنن، هیچ ترتیبی حالا مثلا مراجعه به اطرافی نکردن، اما حالا که وزن خیلی پایین اومده میترسن که اختلالات قلب و گردش خون اینا پیدا بکنه، حالا مراجعه کردن. دقت بکنید داستان این، و الا معمولا خیلی معمول هست آنورکسی در بیماران بوردرلاین، ولی من دیدم بیماران آنورکسی که هیچ گونه الان بوردرلاین هم توشون نبوده. بنابراین آنورکسی خودش یک بیماریه روحی مستقل اساسا، ولی میتونه بخشی از بوردرلاین هم باشه. در این حال عرض کردم که در خیلی از بیماری های آنورکسی، بیماران آنورکسی ما دیدیم که یک گرایشی خلاصه از بوردرلاین هم وجود داشته، زودرنجی ها، چرخش های عاطفی سریع و اینها. تشخیص روان پزشک ایشون میتونه غلط باشه، علما یعنی عرض کنم که هیچ وقت خوب 100% نمیشه، مطمئن میشه غلط باشه، میتونم نه غلط نباشه. اگه گفتن که آنورکسی دارم فلفور، بالاخره دیده میشه به چشم. بوردرلاین رو باید خوب دیگه یک مدت طولانی زیر نظر داشت اینا. حالا اگر که تشخیص آنورکسی رو دکتر دیگه ای داره، بعد به مریض رو ارجاع داده برای بستری شدن، و دیگه اون دکتر در ارتباط با این مریض قرار نداره، میتونه وقتی تشخیص بوردرلاین رو از دست داده باشه، به ویژه که با یک ملاقات اینو به بیمارستان ارجاع داشته باشه، چون هر پزشکی امروز ببینه مریض خوب در حال مرگ است و اینقدر لاغر شده که احتیاج به بستری داره، دیگه لازم نیست بشینه حالا کلی تعقیب بکنه در ارتباط با شخصیتش، بس کافیه که همین مشکلات فیزیولوژیکیش بستری شدن رو توجیه کنه. این بنابراین مشکل اون پزشکی نیست، یعنی شما ایرادی بهش نگید، ولی میتونم اشتباه بکنه به این معنا که اگر ارتباطش کوتاه بوده با مریض. من در مقدمه هر برنامه امروز عرض کردم که در اینکه بتونیم با قطعیت از اختلالات شخصیت حرف بزنیم، ما یک محور زمانی طولانی مدت باید حتما دیده باشیم و یک پایداری و تداوم در این اختلال، و الا یک روز دو روز بر اثر بحران موقت میشه اختلال دیگر. این از این. بعد من دیگه جواب دادم به این که همزمان میتونن باشن. بخشی هست که من یادم رفته باشه.
بله، فکر میکنم که این آنورکسیا رو میشه بر اثر بوردرلاین ایجاد بشه.
بله. آنورکسیا میتونه بخشی از بوردرلاین باشه و بیماران بوردرلاین بعد از اینکه چرخش عاطفی و مجموعه بیمار بوردرلاین دو گونه میتونه برخورد کنه. بیمار بوردرلاین یکی با محیط آسیب بزنه، بزن اشیا رو بشکنه، کارش رو ول کنه، طلاق بگیره. یعنی من جامعه رو گفتم، خانواده رو گفتم، مثلا محیط پیرام در مدرسه نره، درسش نخونه، اینا کارهایی که با بیرون میکنه. یه وقت میتونه برگرده به داخل به خودش و خودش رو حالا تنبیه کنه و مجازات کنه، کیفر بده، و اونجاست که شروع میکنه روزه گرفتن و اونقدر این روزه میگیره و غذا نمیخوره که از پا در بیاد و میخواد نوعی خودکشی تدریجی است. این از اون مثال بسیار بسیار کلاسیک و معمول هست در بوردرلاین. بعد بنابراین بوردرلاین میتونه به آنورکسی منجر بشه. این بیشتر معموله که از بوردرلاین با آنورکسی تا معکوس بشه، خیلی بیشتر ما اینو میبینیم. ولی توجه داشته از همین فرصت من اسمی اختلال تغذیه دیگه است، نام بولیمی یا بولیمیا. اون هم در اونجا پرخوری سالا برخلاف آنورکسی، در اونجا مریض اینقدر میخوره، معمولا وزنش خیلی بالا میده، اونقدر میخوره که دیگه نمیتونه نفس بکشه، بعد مجبور میشه بره که در حال بالا بیاره غذا رو و مرتب بعد غذا معمولا استفراغ میکنه. این که اونم هست، باز اونم میتونه از بوردرلاین به اون رسیده باشه، یعنی که خودش مستقل باشه. بنابراین بد نیست که در کنار آنورکسی، آنورکسیا نروسا، شما بولیمیا یا بولیمی رو هم با یو نوشته بشه، بی یو ال آی. این چیزه، این هم هست که معکوس آنورکسی هست.
آی دکتر، فقط یک سوال در پایان، میدونم که دیر وقت هم هست، بیش از این مزاحمتون نشیم. این علت این نوع بیماری ها رو میشه به طور خلاصه بفرمایید که بعد در گفتگوهای بعدی بتونیم خیلی بیشتر در موردش صحبت کنیم.
بله، خدمت عرض کنم که به طور بوردرلاین ها و اختلالات تغذیه اگه به عنوان دو تا گروه بهشون نگاه کنیم یا در ترکیب با هم دیگه، اینها معمولا برمیگم به دوران کودکی، معمولا این بچه ها از خانواده هایی هستن که درش یا اساسا روابط عاطفی درست برقرار نشده، ارتباطات خشن بوده، خانواده که میدونید که مثلا یکی از بازن الکلیس یا معتاده، یا یعنی اینکه بلاد اجتماعی خوب پرتاب شده به بیرون از مواقع جامعه به دلایل مختلف، که معمولا خود فرد خب خیلی کمتر درگیره، بسیار عوامل باعث شده که این را، یا اینکه نه شما میبینید که در خانواده همه چیز فراهمه، خانواده تحصیلات بالا، موقعیت اجتماعی خوب، امکانات اقتصادی و خلاصه همه ابزارهایی که میتونه باعث رشد و اطلاعی کودک بشه، با این حال به خاطر نبود روابط عاطفی میتونه بچه دچار اختلال بشه. یعنی خانواده همه چیز در اختیار بچه میذاره الا اینکه بهش عشق بورزن، نه اینکه عمدن این کار میکنن. اساسا فکر خب کافیه دیگه، بچه اسباب بازی داره، بچه تمام مواهب پول و هر جا بخواد میتونه بره، خوراک و پوشاک و همه چیز و یک عالمه افراد دیگه هم تازه میان از بیرون کمک کنن بشه، اینها خب کافیه دیگه. من چه توجه میکنم بیم که مهمترین نیاز بچه قبل از همه اینا نیاز عاطفی و عشق بهش. مورد دیگه ای که هست، حالا همه اینا میتونه باشه، یعنی هم ابزارهای مادی و هم عشق ورزیدن به بچه، ولی پدر مادر سختگیر فراش معابی که از بالای سر اینها به بچه تحکیم میکنن، مرتبا برنامه ریزی میکنن برای بچه، بچه رو هدایت میکنن به شکلی خیلی خیلی کنترل شده ماشینی، مثل یک نوع ربات، مثل یک نوع، و از راه دور میخوام کنترل بچه رو در دست داشته باشن، که اینها عنصر خلاقیت، عنصر نوآوری، نواندیشی، اساسا عنصر ابتکار و خلاقیت رو از بچه میگیرن و بچه دچار یک نوع سردرگمی فکری میشه که بلافاصله از روی که ارتباط هست بین فکر و احساس، این سردرگمی فکری لبریز میشه روی احساسش و منتشر میشه به احساساتش، در ارتباطات عاطفیش با پدر مادر تاثیر میذاره، این ارتباطات رو قیچی میکنه و حالا ما رسیم به نقطه ای که علت اصلی بوردرلاین بود، یعنی نبود ارتباطات عاطفی، یعنی در واقع نبود اثباتات عاطفی در این مثال علت ثانوی یه چیزی دیگه است که همانا چی بود؟ کنترل بیش از حد به روی فکر بچه تاثیر می‌ذاشت، اختشاش و پریشانی فکری ایجاد می‌کرد، این پریشانی فکری به پریشانی احساسی و عاطفی منجر می‌شد و نهایتاً این که بچه احساس می‌کرد که خودش چی نیست، هر چیزی ارزش نداره و به همین خاطر پدر مادر اصلا بعدشون میاد از بچه و خب آسیب میزنه و روی اون کیفیت های بسیار عمیق و آسیب پذیر بچه که به اصطلاح احساساتش تاثیر میذاره. از اینجا من این توجه رو بدم با سوال بسیار زیبای آقای یوسف‌زاده و در توضیح به دوست عزیزمون از نروژ که مدرسه دارش مایم هستن ها، اینه که خودشون قطعا اینو میدونن، این توضیح و به هر حال مکانیزم بوردلاین نشون میده که چقدر تنظیم رابطه با کودکان مهم، چقدر تنظیم رابطه ما با جوانان مهمه، چقدر میباید که ما دقت کنیم، به خودمون انتقاد کنیم، بپرسیم، به خصوص اگه که زوج جوان هستیم، پدر مادری هستیم که برای اولین بار بچه دار میشیم، ما میباید خیلی کتاب ها بخونیم، خیلی آثار رو مطالعه کنیم یا مراجعه کنیم، بپرسیم. الان حالا به هر حال با راه افتادن برنامه‌ای ما، نه اینکه پاسخی همه سوالات هست، به هر حال به اندازه خودش میتونه راهگشا باشه، به این برنامه گوش بدید و استفاده کنین و سوال کنین و خودتون فکر کنین، چون خودتون خیلی معادلات میتونی حل کنین. اینی که رابطه با کودک، تنظیم رابطه با جوان بسیار بسیار حساسه، خیلی سخته، خیلی پیچیده و تجربه کافی و یا دانش کافی میخواد. اینی که اگر بخوایم با وجدان و با مسئولیت با بچه ها برخورد کنیم و ما و اگر که میخوایم که افراد و شهروندانی سازنده، خلاق، مسئول، صاحب وجدان و مفید در جامعه داشته باشیم، میبایست که سرمایه‌گذاری زیادی بکنیم رو روابطمون. کافی نیست بچه پول زیاد بدیم، دانشگاه بفرستیمش، نمیدونم که ماشین براش بخریم و انواع اقسام ابزارها در اختیارش بذاریم. اینه هیچ کدوم جای اون رابطه سیال و زیبا و خالص پدر مادری رو نمیگیریم، محبت و مهر. ما تردید نکنیم که بچه ها رو بغل کنیم، حتما بهشون بگیم دوستشون داریم و اینو نبخواه به شکلی مصنوعی، بلکه هر جا که بهش اعتقاد داریم و این رو برجسته بگیم بچه که بچه بدونه کجا وایسادن، ارتباطش با پدر مادر فاصله چقدر، نزدیکیش چقدر. اینه که این بسیار مهمه، چون هر بلایی به سر ما میاد در این دوران کودکی و جوانی، بعدش هم که دیگه از این که در کدام جامعه و فرهنگ قرار گرفتیم باید دید که جامعه میتونه کمک بکنه یا نه. از این نظر خیلی مهم هست که ما در برخوردمون با جوانها و کودکان حساس و با ظرافت خاصی باشیم.
خیلی سپاسگزار و درود بر شما دکتر. من بیش از این دیگه شما رو خسته نکنم، چون به دیر وقتم هست، اگر اجازه بفرمایید بقیه سوالا رو هم بگذاریم برای هفته آینده.
بله خواهش میکنم.
مجدداً سپاسگزارم. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم سپاسگزارم از فرصتی که من دادید و برای همه شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره رفتارشناسی فردی، آسیب شناسی، بوردرلاین و سایکوپات یا آنتی سوسیال و همینطور پاسخ به پرسش‌های شنوندگان توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.